بذارید یه مثالی بزنم. یکی از راه‌های نشاط و تراوت اجتماعی توی دنیا یا جاهای مدرن میدونید چیه؟ یه میدون درست میکنن، یه میدون خالی، توش چیزی هم نیست. اگه دیده باشید فقط یه فواره اونجاست یا مجسمه. بعد آدم ها میان اونجا، خودشون مکانیزم های متعادل نشاط و شادمانی رو به وجود میارن. قرار نیست شهرداری، استانداری، نمیدونم وزارت کشور بیاد همه کار رو انجام بده. وقتی که بسترهای عمومیش رو فراهم بکنید، آدم ها شعور دارن، آدم ها بلدن، خودشون میان سازوکارهاشون رو درست میکنن. شما فقط ببینید در بخشایی که میزان معلولیت بالاست، 2 تا 3 تا 4 تا همونطور که برای فوتبال و فوتسال درست کردید، زمین بسکتبال با ویلچر رو درست کنید، به خدا خود این معلولا میان اونجا کارشون انجام میدن، به هیچ کی هم نیاز ندارن. اون قهرمانیه رو داشته باش، انگیزه رو بده، اما بذار خودش انجام بده، این حد اقلا رو انجام بده. این همه ما ورزشگاه های بدنسازی فلان بهمان اینها داریم، بیایید ورزشگاه های بدنسازی، ورزشگاه هایی که بتونه فیزیک اینا رو در بخش های مختلف قوی بکنه، اینو بسازید. همونطور که مثلا تو پارک ها گذاشتید، مگه تو پارک ها گذاشتیم کسی میاد بهشون آموزش میده؟ یه چیزی نوشتی، خود مردم میان از هم دیگه یاد میگیرن. بذارید خود این معلولین میان جمع میشن، خودشون میان این کارو میکنن. خیلی کاری نمیخواد بکنید، اصلا کاری نکنید. خیلی وقتا کاری که میکنید دردسره. در مدیریت ها میگن که 2 تا کار مهم انجامه: 1 چه کارهایی رو حتما انجام بدید، 2 یاد بگیری چه کارهایی انجام ندید. آقا به شما ربطی نداره، اون فضا رو که حق اجتماعی مردمه، حق اجتماعی معلوله، براش فراهم بکن. خودش میاد، خودش میاد اون همایشش رو میسازه، اون شادی و شورش رو میسازه. تازه الان اینا که خوبه، ما الان یک سری از انسان‌های شریفی که داریم که دچار عقب افتادگی ذهنی هستند. بله. اینا ورزش‌های خیلی خاص دارن.
مثل بچه سندروم دان.
اینا بعد ببین مادر این بچه وقتی می‌بینه اون بچه‌اش داره می‌خنده یعنی چی؟ پدره وقتی می‌بینه یعنی چی؟ اینا فرزندن. فقط کافیه حداقل امکانات. من اصلا توقع ندارم در کشوری که با این وضعیت الان درش هستیم بیاد مثل اروپا یه کاری بکنه. نه. ما بیایم منحنی لورنزمون رو ببینیم، ما بیایم میزان فقرمون رو ببینیم، ما بیایم میزان درآمدمون رو ببینیم، اما به این معنی نیست که هیچ کاری نکن.
درسته، درسته، دقیقاً. آیکت خدازاده خیلی متشکرم از شما و کیف کردم از گپ زدن.
خواهش میکنم، باعث افتخار
و ممنونم ازتون. موفق و پیروز باشید.
درود بر شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بخیر هموطنان خوبم، خیلی متشکرم که ورزش و جامعه رو از شبکه رادیوی ورزش میشنوید. بخش بعدی برنامه ورزش و فرهنگ با هوتن خداپرست همراه میشیم که در مورد وضعیت ورزش معلولان در آلمان صحبت کرد.
هنگامی که از معلولیت صحبت به میون میاد، بسیاری از افراد فقط به فرد نشسته روی صندلی چرخدار فکر می‌کنند. اما باید در نظر داشته باشیم که مشکلات روحی و روانی و بیماری‌های مزمن هم نوعی معلولیت هستند و افراد مبتلا به اون از حقوق خاصی برخوردارند. مهم نیست که فرد با معلولیت متولد شده یا معلولیت رو به علت حادثه یا بیماری ایجاد کرده. در قوانین کشور آلمان معلولیت به عنوان یک وضعیت دائمی تعریف میشه که به محدود شدن توانایی جسمی و ذهنی بی‌انجامه. در صورتی که این حادثه به دلیل سن بالا و یا بیماری‌های موقتی باشه بهش معلولیت ساده و در حالت بالاتر هم معلولیت شدیدتر گفته میشه. در این حالت فرد کارت شناسایی مخصوصی دریافت خواهد کرد که نشان دهنده میزان معلولیتشه و متناسب با نوع و شدت اون از خدمات ویژه‌ای هم بهره مند خواهد شد. از جمله این خدمات میشه به تخفیف در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، استفاده استفاده از باشگاه‌های ورزشی تقریباً به صورت رایگان، پارکینگ‌ها و غیره اشاره کرد. اما نکته جالب‌تری هم در مورد معلولان در کشور آلمان وجود داره. چندی قبل بود که کنفدراسیون ورزش‌های المپیکی آلمان یا DOSB تصمیم گرفت تا تعداد کارمندان ناتوان و معلول خودش رو افزایش بده. یک نشریه با عنوان Inside the Games به همین موضوع پرداخت و اشاره کرد کنفدراسیون ورزش‌های المپیکی آلمان در این پروژه قصد داشت که نه تنها میزان شرکت کردن افراد با معلولیت رو در ورزش افزایش بده، بلکه حضور اونها رو در محیط کاری هم پررنگ‌تر کنه. از ماه ژانویه سال گذشته، انجمن ورزشی موتور آلمان، انجمن ژیمناستیک آلمان و دپارتمان ورزش معلولان این پروژه را آغاز کردند. با کمک این پروژه در طول 2 سال گذشته نزدیک به 20 شغل تمام وقت برای افراد معلول ایجاد شده و تعداد زیادی هم فرد معلول در این مشاغل مشغول به کار شدند. آلمان از جمله کشورهایی که خدمات خاص و ویژه‌ای رو هم به معلولان در محیط‌های عمومی ارائه میده، از جمله در پارک‌ها و در باشگاه‌های ورزشی که دستگاه‌ها و تجهیزات ویژه‌ای رو برای معلولان قرار داده تا به صورت رایگان بتونن که از خدمات ورزشی استفاده کنن. ضمناً در تمامی شهرهای آلمان غربی و بخش‌هایی از منطقه آلمان شرقی سابق هم خدمات ویژه‌ای برای رفت و آمد و حمل و نقل معلولان قرار داده شده. از جمله اتوبوس‌های ویژه‌ای که معلولان میتونن به راحتی سوار اونها بشن و به نقاط مختلف شهر برن، از جمله تاکسی‌های ویژه معلولان و نکات دیگری که میتونه معلولان رو با افراد مختلف جامعه یکسان نشون بده و هیچ گونه حقوقی رو از اونها تضییع نکنه. اما نکته دیگری هم در مورد افراد معلول در کشور آلمان وجود داره. دولت آلمان از فرد دارای معلولیت به شکل مالی هم حمایت میده. مثلا این حمایت مالی میتونه شامل مراقبت‌های ویژه پزشکی، کمک در یافتن شغل یا نگه داشتن شغل، کمک به پیشبرد امور منزل، کمک هزینه‌های مراقبت از کودک، استفاده رایگان از اتوبوس‌ها و قطارها، بازنشسته شدن قبل از وقت معمول و پرداخت مالیات کمتر هست. همه افراد دارای معلولیت از همه انواع کمک‌ها و حمایت‌ها به شکل یکسان برخوردار نمی‌شن. اینکه چه نوع خدمات و کمک‌هایی دریافت می‌کنن بستگی به وضعیت شخصی، سطح زندگی و همونطور که اشاره شد درجه معلولیت داره. برای اینکه بتونید از دولت درخواست حمایت و کمک کامل داشته باشید، کارت معلولیت با درجه بالا نیازه و فقط کسانی که دارای معلولیت شدید 50% یا بالاتر باشن کارت تمام رایگان کامل رو دریافت خواهند.
خیلی متشکرم از اینکه برنامه ورزش و جامعه رو میشنوید. داشتم بخش هوتن رو میشنیدم، ورزش و فرهنگ که در مورد شرایط ورزشی معلولان در آلمان بود. معتقدم هر کاری که میخوایم انجام بدیم باید بابتش هزینه‌ای پرداخت بکنیم. حالا اون کسی موفق تر هست که بتونه با حداقل هزینه حد اکثر کارایی رو به وجود بیاره. یعنی لزومی هم نداره برای اینکه یک پروژه‌ای رو به اتمام برسونیم یا عملیاتیش بکنیم هزینه گزافی بیشتر از اون چیزی که نیاز هست براش خرج بکنیم. هم هزینه نکردنه و داشتن خصاصت غلطه و هم بی‌پروا هزینه کردنه غلطه. بنابراین شرایط کشور رو درک میکنیم، همونطور که آقای کدخدازاده گفتن، و شاید قیاس این وضعیت با آلمان، حالا برخلاف شرایطی که گاهی اوقات ممکنه یه چیزمون مثلا با آلمان مقایسه کنن که خب اصلا نشده، مثلا اقتصاد، به هر حال از نظر اقتصادی ما خیلی تو شرایط سختی قرار داریم دیگه. مقایسه کردن با آلمان شاید قیاس معل فارغ باشه در حال حاضر، اما اونجایی که تصمیم بگیریم بر اساس نقشه راه فعالیتی رو انجام بدیم و بودجه مناسبش با توجه به شرایط موجود براش در نظر بگیریم و درست هزینه بکنیم کار میشه. شک نکنید که اتفاق میفته. کجا نمیشه؟ اون که مثلا یه آتومن بودجه است، میگیم حالا این ورش رو بزنیم پول نداریم، اون ورش هم بزنیم پول نداریم. هر جا که رسیدیم به زدن و بودجه منطقی برای افتادن یک اتفاق مناسب رو در حوزه ورش معلولان در واقع تو ذهن متواتر شد و به وجود اومد، بدونیم که اون کار تهش نمیشه. یا از اول بگیم آقا نه، یه آی کوچیکتر ما بودجه در نظر میگیریم تا این فعالیت رو عملیاتی بکنیم و حالا میذاریمش توی فازبندی های متعدد. نمیتونیم کلش اجرا بکنیم، فاز یکش اجرا میکنیم، الان بودجه نداریم، یکم دیگه تزریق میکنیم. اما هر اون جایی که ما سختمون شد بابت پول خرج کردن و ترجیح دادیم که حالا اینجا پول خرج نکنیم، به نظرم اون پروژه شکست میخوره و تمام هزینه هایی که تا اون لحظه هم شده ممکنه به باد بره، به خاطر اینکه نتیجه اونی نمیشه که مد نظر بوده. این یه نکته. نکته دوم این که میخوام با علی مقانی صحبت بکنم در برشی از بحث. علی جان سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما ها بزنازنین، همه همراهان برنامه ورش و جامعه. بذارید همین ابتدا بگیم که از شنیدن صحبت های کسب و تزاده به عنوان مخاطب به شدت لذت بردم و خیلی دوست داشتم حرفاشون رو، و در رابطه با صحبتی که الان شما داشتین مطرح میکردین در باره پروژه ها، گاهی اوقات ما پروژه های ورزشی رو به خصوص گاهی انقدر بزرگ در نظر میگیریم و بزرگ در میداریم که نیمه کارم میمونه. یعنی قراره که فرض بکنید این مرکز به 2000 نفر سرویس بده، بعد چنان عظیم و بزرگ میشه که نیمه کاره میمونه سالها و بعد متروکه میشه. ای کاش از همون اول بدونیم که ما پولی که در اختیارمون هست، این بودجه برای سرویس دادن به 200 نفر کفایت میکنه کافی هست، و ای کاش که اینها رو هم در نظر بگیم در باره برنامه ریزی ها. در باره دشواری های عبور و مرور معلولانی که از ویلچر استفاده میکنن آقای کسب‌وکار صحبت کردن، ما گاهی اوقات خودمون مشکلاتی که وجود داره رو بیشتر میکنیم. الان ببینید، مثلا فرض بکنید معمولا ادارات، شرکت ها، مغازه ها در این ساخت و ساز ها و بازسازی هایی که انجام میدن، یکی از اون آیتم هایی که در نظر میگیرن تر و تمیز کردن و ورودی و فضای پیاده روه، حالا اصطلاحا هم محوطه سازی میکنن. اما آقای کازمزاده با این محوطه سازی عملا پله تولید میکنن در پیاده رو، و در اکثریت غریب اتفاق موارد فکری هم حال عبور و مرور ویلچر نکردن، یعنی یک فضای شیبدار هم در نظر نگرفتن، یک پله رو در پیاده رو ایجاد کردن که طبیعتا عبورش برای ویلچر خیلی سخت میشه. حالا از این پله ها که بگذاریم، تازه میرسیم
بذار من یه پرانتز باز کنم، خونه که میسازه یه نفر واسه اون پایان کارش و اینا، خب بعد یه بخشی رو هم بذاره واسه معلولین دیگه، کنار پله حتما باید باشه. میگه آقا بذار بردار. آقا میگه چیو بردار؟ یعنی اون بالا بره رو که مثلا به اندازه 5 تا پله بتونه اون معلول رو بیاره که برسه به در ورودی ساختمون، میگه اولش میذاری بعد برمیداری. یا جاشو حداقل بذار، میان بهت مثلا مجوزه رو میدن یا یه همچین چیزی، بگو جاشو گذاشتم. یعنی خود بالا بر، یعنی جدی ما خودمون گاهی اوقات این دیگه مسئولی نیست. میشه ایراد گرفت که چرا مجوز میدهی آقای مسئول وقتی اینطوریه، اما گاهی اوقات خودمون جدی نمیگیریم، چون ما نداریم پس بقیه هم خیلی اهمیتی ندارن.
بعضی اوقات این سطح شیبداری هم که درست میکنن زاویه 45 درجه است، یعنی از کوهنوردی سخت‌تر میشه عملا، یعنی ناکارآمده، صرفا برای رفع تکلیفی انجام شده. حالا آقای کازمزاده از این پله ها که بگذاریم، تازه میرسیم به این ابتکاری که شهرداری ها چند سالیه به خرج میدن برای اینکه مانع ورود موتورسیکلت به پیاده رو بشن، یک سری لوله های خمیده رو در پیاده روها میکارن. همین لوله ها عملا تبدیل میشه به در واقع یک وسیله برای تضییع حقوق معلولان که نمیتونن به راحتی با ویلچر در واقع رفت و آمد بکنن. ها تازگی ها دیدم که در بعضی از این در واقع موانعی که ایجاد میکنن یک فضای خیلی کوچیکی برای عبور ویلچر در واقع تعبیه کردن، اما این همه گیر نیست، خیلی معدود و محدوده. اجازه بدید اگر که
خودتا بعضیشو وسطش یه جایی میذارم واسه عبور ویلچرا، یعنی اصولا باید این اتفاق بیفته و خیلی جاها این کار رو میکنن.
بله بله، اگر که فرصت هست میخوام از یک نمونه موفقی صحبت بکنم، از ورزشکاری که معلول مادرزاد نبود و در سن ورزش قهرمانی دچار معلولیت شد.
بله.
اما با یه اراده مثال زدنی تونست که به مدال‌های جهانی در المپیک و پارالمپیک ریو برسه. حامد امیری اگر که خاطرتون باشه در دهه گذشته که مسابقات قوی‌ترین مردان پخش می‌شد از تلویزیون، یکی از شرکت کننده های همیشگی و مسابقات حامد امیری بود، ورزشکار خرم‌آبادی که یک بار هم کاپ اخلاق مسابقات رو دریافت کرد و فکر میکنم اون سالی که کاپ رو گرفت پنجم هم شد. حامد قبل از این که داشت برای یک مسابقات قوی ترین مردان آماده میشد و متاسفانه در اثر سانه تصادف دچار قطع نخاع شد سال 91، و بعد از دو سه سال که البته خود دوران بسیار سختی داشت و اینکه بخواد باور کنه که در واقع اون ورزشی که انجام میداد به پایان رسیده و باید دوره جدیدی رو در زندگی شروع بکنه، رفت به سراغ دو میدانی معلولان و پرتاب نیزه، پرتاب دیسک، و در این مدت از یعنی در 5-6 سال گذشته بارها و بارها در مسابقات آسیایی و جهانی افتخار آفرین شده، مدال گرفته و تونست برگرده به زندگی. و نکته جالب اینه آقای کاظم‌زاده که به اصرار پدر و مادرش دوباره برگشت به آغوش ورزش. این خیلی مهمه، نقش خانواده‌ای که صرفاً به ترحم و دلسوزی های کلیشه‌ای بسنده نکنن و جوونی که حالا دچار این سانحه شده متاسفانه دوباره برگردونن به جامعه. و وقتی که فهمیدم که حامد امیری رفته سراغ پرتاب دیسک و پرتاب نیزه و تونسته در این رقابت ها دیگه برسه به بالاترین سطح جهان، خودم شخصا براش خیلی خوشحال شدم. خیلی در واقع حس خوبی داشت از این که دیدم میشه همچنان به ورزش ادامه داد حتی با وجود معلولیت.
ممنونم از تو علی مقانی عزیز، مثال بجا و درستی بود. خیلی متشکرم ازت، برادر سوی موفقیت میکنم.
منم از شما متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
قهرمان، مدال، افتخار، برافراشتن پرچم ایران، همه اینها حتی صحبت کردن ازش احساس خوبی بهمون میده، مخصوصا اینکه ببینیم معلولان ایرانی دست به چنین اقدامات ارزشمندی میزنن و چنین قلل مرتفعی رو در جهان فتح میکنن. اما یه وقت نشه که تمام تمرکزمون بیاد روی نمایش، بیاد روی این که به واسطه یک کسب یک مدال توسط یک معلول، به واسطه یک برافراشتن یک پرچم، یک پرچم که نه، پرچم جمهوری اسلامی ایران، فراموش بکنیم قشر عظیم معلولان رو، صرفا برای اینکه خودمون رو در جوامع جهانی اثبات بکنیم اصل قصه رو فراموش نکنیم. ورزش معلولان نگاه گلخانه‌ای جهت رسیدن به قهرمانی بر نمی داره، حتی اگر مدال‌های ما یک سوم شد در پارالمپیک و آسیایی، اما اون هزینه‌ای که داره براشون میشه که نمیشه، میدونم نمیشه، اگر میشنون از حال و روزتون خبر دارن، نمیگم بزنن چیزی ازش، اما اگر بیان ما بتونیم سطح وسیع‌تری از معلولان رو به جامعه بیاریم، سلامتشون رو تضمین بکنیم و براشون برنامه داشته باشیم، به نظرم سود بیشتری میکنیم و این رو در طولانی مدت میتونیم ببینیم. البته که وقتی پای صحبت همین ورزشکاران و قهرمانان جانباز و معلول هم میشینیم، با محدودیت‌های بسیار زیادی از نظر مالی و امکاناتی مواجه هستن، هرچند که زحمات زیادی هم توسط کمیته ملی پارالمپیک براشون کشیده شده و البته فدراسیون جانبازان و معلولین. یعنی اینجا باید هوای همه رو داشته باشیم دیگه، از همه یه جورای تقدیر بکنیم به واسطه هفته پارالمپیک، اما خودشون هم عزیزان میدونن که کاستی هست و یه جاهایی نگاه اون اندازه که باید حرفه‌ای نیست، دلگرم کننده نیست. شاید آدم‌هایی باشن در این مجموعه که نگاهشون، کلامشون دلگرم کننده و امید بخشه، همیشه طی سال‌های اخیر حمایتی برخورد کردن، اما قطعاً بدونید که افرادی هم هستند که دلزدگی ایجاد کردن. این به عنوان یک شنونده بودن در کنار یک جانباز و معلول بیان میشه از طرف بنده. این رو شنیدم ازشون که میگم، نه از یه نفرشون، از تعداد زیادی از اونها. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه ورزش و جامعه. بخش پایانیمون هواداران به عنوان بخش ناگسستنی جامعه ورزشی با اجرای مهدی زارعی.
تیمای ورزشی معمولا با توجه به نتایجشون در بین هواداران محبوب میشند. هرچی افتخارات و جامهای یه تیم بیشتر باشه، میشه انتظار داشت که عده بیشتری از مردم به اون تیم علاقه‌مند بشند. طبیعی هم هست و کمتر کسی تمایل داره که از تیمهای ضعیف و شکست خورده طرفداری کنه، مگر اینکه اون تیم نماینده هویت و فرهنگ هواداراش باشه، مثل تیمایی که متعلق به منطقه یا شهر خاصی هستند و عجیب نیست که حتی با وجود نتایج ضعیف طرفدارای ثابتی داشته باشند. با این حال بعضی وقتا تیمای کوچیک به لطف نتایج عجیب ناگهان محبوبیت خارق‌العاده‌ای به دست میارند، بدون توجه به از کجا اومدن. مردم استان ونتو تو ایتالیا و شهر ورونا این شانس رو داشتند که بیشتر از یک بار شاهد چنین اتفاقاتی باشند. تو فصل 2001-2002 بود که تیم کیو راهی سری آ شد. این تیم کوچیک هرگز تو رویاهای خودش نمیدید که تو سری آ شرکت کنه، تا جایی که هوادارهای تیم ورونا به طعنه میگفتند هر وقت اولاغا پرواز کنند کیو هم به سری آ میاد. اما این اتفاق افتاد و از همون زمان بود که کیو ملقب به اولاغهای پرنده شد. با این حال هنوز روزهای درخشان باشگاه فرا نرسیده بود. وقتی کیو دو بازی اول فصل رو از فیورنتینا و بولونیا برد، همه انتظار داشتند سقوط این تیم به زودی شروع بشه. باخت مقابل یوونتوس تو بازی سوم، هرچند با اشتباه محض داوری اتفاق افتاد، اما خیلی ها رو مطمئن کرد که کیو هم تیم کوچیکیه که جاش پایینای جدوله. ولی اونا اشتباه میکردند. پیاچنزا، اودینزه، لاتزیو، پارما و تورینو همه تو هفته های بعد مقابل کیو باختند و تیم کوچیک ورونایی به بالاهای جدول سری آ رسید، اونم تو لیگی که امثال اینتر، روم، یوونتوس، میلان و لاتزیو برای قهرمانی میجنگیدند. کم کم وقتی خبر بردهای کیو به استادیوم ورونا میرسید، طرفدارای این تیم همشهریشون رو تشویق میکردند، مسئله‌ای که کمتر بین طرفدارای تیمای همشهری اتفاق میافتاد. محبوبیت کیو به مرور به سراسر ایتالیا، اروپا و حتی جهان رسید. یه نظرسنجی غیر رسمی میگفت که شاگردای لویجی دلنری دومین تیم محبوب بیشتر فوتبال دوستای ایتالیایی هستند و اکثر اونا بعد از تیم خودشون دوست دارن کیو برنده مسابقاتش بشه. مردم ورونا امیدوار شده بودند که کار بزرگ تیم هلاس ورونا تو فصل 84-85 یه بار دیگه تکرار بشه، زمانی که میشل پلاتینی تو یوونتوس بود و مارادونا تو ناپولی. این تیم هلاس ورونا بود که تو کل فصل فقط دو بار باخت و به شکل غیر منتظره‌ای اولین و تنها عنوان قهرمانی خودش تو سری آ رو به دست آورد. ورونا به همین سرعت محبوبیت پیدا کرد و البته به همین سرعت هم با نتایج فصل‌های بعد محبوبیت موقت خودش رو از دست داد. شرایط برای کیو هم نسبتاً مشابه بود، هرچند اونا تو طول فصل تو 14 بازی برنده شدند و تو 34 بازی فقط 8 بار باختند، اما طبیعی بود که نتونن روند فوق‌العاده درخشان خودشون رو حفظ کنند و سرانجام به مقام پنجم لیگ دست پیدا کردند، عنوانی که برای رسیدن اونا به جام یوفا کافی بود و البته برای تیمی کم سابقه مثل کیو یه شاهکار بود، ولی برای حفظ محبوبیت در بین تماشاگرا لازم بود نتایج شگفت‌انگیز الاغ‌های پرنده تکرار بشه. یه مقام هفتم، یه نهمی لیگ و یه پونزدهمی سری آ تو فصل‌های بعد کم کم این تیم رو از خاطره‌ها برد. کیو سال 2006 حتی به مقام چهارم لیگ هم رسید، اما یک فصل بعد با رتبه 18ام لیگ به سری بی سقوط کرد، در حالی که آمار هواداراش از مدت‌ها قبل سقوط کرده بود و دیگه هرگز به اندازه فصل 2001-2002 نشد.
متشکرم که برنامه امروز رو شنیدید. از شما شنوندگان محترم سپاسگزارم بابت همراهیتون در این روز تعطیل با شبکه رادیوی ورزش، با برنامه ورزش و جامعه، بحث معلولین و زندگیشون و خواسته هاشون، انگیزه هاشون یک مطالبه جدیه. اگر بتونیم این قشر از جامعه رو درش ایجاد تحرک بکنیم و اونها رو یه جورایی وادار کنیم به اینکه در جامعه حضور داشته باشن، حضور مؤثر، حضور کارآمد، حضور پرنشاط، شک نکنید که یه جاهایی دستگیری میکنن از اجتماع و وضعیت اجتماعی که باورمون نمیشه. خیلی متشکرم، پاینده و سرزنده باشید. خداحافظ.
بسیار تشکر میکنیم که همراه با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی ورزش هستید. رسیدیم به ساعت 13. دوستان خوب ما، شماره صندوق صوتی برنامه های زنده شبکه رادیویی ورزش رو یک بار دیگر یادآور میشم: 27 86 2092 و سامانه پیامکی ما در تمامی برنامه ها 30306. تلفن روابط عمومی سازمان هم 162. و اما عزیزان، تا ساعت 14 ما با دو برنامه با شما خواهیم بود. در ابتدا شنوندگی مشاور خواهید بود، در ادامه هم ساعت 13:30 یک نمایش رادیویی تقدیمتون میشه.